شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم موفق و مؤید باشید.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مطلعید، در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، 2 جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره خرص کتاب با ایشون صحبت کردیم. کتاب چهارم ایشان نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره نیروی جانشین انقلاب صحبت داشتیم. درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب در 11 جلسه قبل با هم گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم در صورت امکان لطف کنید و فهرستوار از گفتگوهای جلسه قبل برای شنوندگان عزیز بفرمایید. به علت وقفه‌ای که در این بحث‌ها و صحبت‌ها پیش آمده بود، یه یادآوری بشه تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
به نام خدا. همچنان که خدمت شنوندگان عرض کردید، کتاب بعدی، در واقع چهارمین کتاب در از سلسله کتاب‌های تاریخ معاصر ایران در مورد بحران گروگانگیری که ما تا به حال 10-11 جلسه در مورد اون بحث کردیم. من الان فهرست مطالب رو که تا به حال بحث کردیم به اطلاع شنونده ها میرسونم و بحث مفصلش رو میتونن به رادیو شما مراجعه کنن و کسانی که مایل هستن اونها رو مورد مداقه قرار بدن. بخش فصل اول این مطلب بود، اشغال سفارت آمریکا، و این فصل اشغال سفارت آمریکا قبل از اینکه دانشجویان پیرو به خط امام سفارت رو اشغال کنن، دوباره دیگه وسیله چریکهای فدای قلب اشغال شده بود که اونها رو بحث کردیم و مسئله ماشاءالله غصاب و نقشش در سفارت به طور مشروع بحث شد و بعد از اون پرداختیم به چگونگی اشغال سفارت وسیله دانشجویان پیرو خط امام.
بله.
فصل سوم که مورد بحث به اصطلاح فصل دوم کتابه که مورد بحث بررسی قرار گرفت، دولت شورای انقلاب هست. شما میدونید که بعد از اینکه گروگانگیری واقع شد، 2 روز 48 ساعت یا الان دقیقه باید به مطالب مراجعه کنم، 48 ساعت بعد آقای مهندس بازرگان استعفا داد و آقای خمینی شورای انقلاب رو مأمور کرد که دولت تشکیل بدن. در اون دولت آقای بنی‌صدر وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی شد، منتها اصل برای این بود که اول به کار گروگانگیری بپردازه و بعد از ختم گروگانگیری به کار وزارت اقتصاد بپردازه، که اون هم بعد از اقداماتی که انجام گرفت و قرار بود به شورای امنیت بره و مسئله و مشکل ایران رو در شورای امنیت مطرح کنه که آقای خمینی در روزی که قرار بود، دو ساعت قبل از این که قرار بود آقای بنی‌صدر وزیر امور خارجه و هیئت همراه به نیویورک پرواز کنن، آقای خمینی اطلاعیه داد که هیچ کسی از جانب ایران حق رفتن به شورای امنیت را نداره و تمام زحمات رو برباد داد. فصل سوم گروگانگی در مورد کمیسیون تحقیق بین الملل جنایات شاه به آمریکا بحث میکنه که یک هیئتی اومد با صلاح دید و مشورت ایران و سه نفر از اون هیئت رو مستقیم ایران انتخاب کرده بود، دو نفر دیگر هم به موافقت ایران انتخاب شده بودند و همه از اعضای و همه افراد شناخته شده بین المللی و حقوقی و کسانی بودند که در طول تاریخ رژیم گذشته هم غالبا علیه رژیم شاه کارهای حقوقی میکردند و قرار بود در این هیئت طبق توافق ایران و موافقت آقای خمینی قرار بود این هیئت گلوگانها رو در سفارت ببینه، اسناد و مدارک رو ملاحظه کنه، با افراد مختلف تماس بگیره و بعدا بروند در ژنو نظر خودشون رو اعلان کنن. نظرم این بود که آمریکا در ایران دخالت کرده، همه اینا انجام گرفته بود که دانشجویان پیرو خط ما با ضرب و زور آقای خمینی مانع از این کار شدن و هیئت بدون نتیجه به نیویورک پرواز کرد. در این مورد هم بحث شد. فصل به اصطلاح چهارم تشکیل دولت در دولت هست در مورد دانشجویان پیرو خط ما که مفصل مشهور بحث کردیم در دو قسمت. قسمت اول در مورد چگونگی افشاگری های اونها و در خود شورای انقلاب و ریاست جمهوری بدید نوع افشاگری ها، و بخش دوم موارد عدیده‌ای که مصداق کامل دخالت دولت در دولت بود اونها بحث شد و دیگه به اونها برنمی‌گردیم. فصل پنجم در مورد تعلل های عمدی در آزادی گروگان ها و سرانجام کار گروگان ها و قرار و مدار پنهانی حزب جمهوری اسلامی با ریگانیان و جمهوری خواهان آمریکا بود که در این رابطه هم بحث کردیم و در مباحث گذشته به اطلاع شنوندگان رسوندیم که مجلس شورای آقای خمینی چهار اصل رو تعیین کرده بود. مجلس شورای اسلامی مفصل روی این چهار اصل بحث و بررسی کرده بود و قانون آزادی گروگان ها رو به دولت آقای رجایی ابلاغ کرده بود که بحث امروز ما از اینجا شروع میشه.
بله.
در اون قانون اومده بود که این قانون در دو نسخه به زبان انگلیسی و فارسی تنظیم میشه و اصل نسخه فارسی و هر قراردادی هم که ببندن طبق اون مصوبه بنا بود اصل نسخه فارسی باشه، ولی قرارداد از جزایر که بعدا در مورد اون صحبت خواهد شد با دولت آمریکا بسته شد، در واقع اصل فارسی به کنار رفت و نسخه اصل انگلیسی بود و بنا به گفته هیئت داوران ایرانی که میگه از عجایب قراردادهای بین المللی که یک نسخه از اون دو تا امضا داره، یک نسخه از اون یک امضا داره، در حقیقت نسخه انگلیسی دو تا امضا داشته، امضای آمریکا و امضای ایران، اما نسخه فارسی که فقط برای خوراک داخلش از این یافته بود فقط یک امضا داشته و اون هم امضای آقای بهزاد نمدی. در اون چیزی که مجلس تصدیق کرده بود نه بحثی از حکمیت بود و نه داوری و هیچ کدوم از این مسائل در اون نیامده بود، اما از جانب مجلس و سراد روحانی زیر بار چند قرارداد تعهدآفر رفتند که در چهار اصل مصوبه اصلا نیامده بود و قبلا چنین چیزهایی رو مجلس تصدیق نکرده بود. وقتی سران روحانی و حزب جمهوری پنهانی وارد معامله شدند، بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی، بهزاد نبوی و رجایی که قبلا میگفتند یوگانجی انقلاب دومه، بلا فاصله بعد از اون هر کدام از اونها به نحوی گفتن که این دیگه به درد نمیخوره و تاریخ مصرف گلوبالی تموم شده و این انقلاب دوم به یک توفاله بدون درد بخوره درد سرگیر تبدیل شده و ما باید حالا از شر اون راحت بشیم.
بله،
نکته مهم اینه که آقای بهشتی 24 روز قبل از این که آقای نبوی در مجلس مطرح کنه و عنوان کنه که به اصطلاح لایحه حکمیت رو به مجلس بیاره، آقای بهشتی در مصاحبه عنوان کرده بود که اگر لازم باشه در آینده که قرارداد ما با آمریکا دچار مشکلی بشه، مجلس ایران به اون برخورد خواهد کرد و تجدید نظر خواهد کرد. تا اون در اون موقع که 24 روز قبل از آوردن این لایحه به مجلس بود اصلا کسی اطلاعی نداشت. بعد از این که 24 روز بعد آقای بهزاد نبوی در 24 دیما لایحه حکمیت را بود، تازه از طریق روزنامه مردم فهمیدن که قبلا کاسه زیر این کاسه بوده و معلوم بوده که اون چیزی که مجلس تصویب کرده در واقع برای خوراک داخله، بله آمریکایی‌ها اونها رو نپذیرفتن. اون چهار اصل دو تا اصلش رو که اصلا نپذیرفتن و دو تا اصل دیگرش رو هم دست به شکسته پذیرفتن که حالا در دو فصل آینده به اون خواهم رسید.
جناب جعفری، خیلی شرایط شبیه امروز ایرانه که باز هم با این مسئله بحران اتمی کار رو به جای خواهند رسوند که به همون قراردادها رو به اون شکل بپذیرن.
به اعتقاد من، چون این مسئله رو مطرح کردی، به اعتقاد من با وجود این که از بحث اصلی خارج میشیم ولی گذرا خدمت شنوندگان شما عرض میکنم که از دو حالت خارج نیست این وضعیت اتمی و بحرانی که این سران نادان و جاهل جمهوری اسلامی برای کشور ما ساختن.
بله.
و اون این است که یک، چون ما میدونیم که هدف اصلی جمهوری اسلامی دسترسی به بمب اتمی و اونها خیال میکنن اگر بمب اتمی دسترسی پیدا کردن، حکومت اونها تضمین شده و در جهان اونها کسی دیگه اونها رو نمیتونه تکون بده و حداقل 100 سال آینده حکومتشون تثبیت شده. بنابراین اینها از روز اول در صدد تهیه بمب اتمی بودن و این حرفایی که ما انرژی اتمی، این حرفا بیشتر برای چیزهای تبلیغاتی و سیاسی. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به یک مرحله رسیده باشه که من اطلاع ندارم، که مثلا در 6 ماه آینده، 1 سال آینده دسترسی به اون بمب پیدا میکنه، به نظر من میرسه که اینها زیر بار هیچ قراردادی نخواهند رفت. اما اگر فرزن به مرحل اینها به مرحله رسیده باشن که احساس بکنم که نه، 6 ماه آینده، 1 سال آینده توانایی ساخت بمب رو پیدا نخواهند کرد و این احتمالاً 2-3 سال آینده رو در بر میگیره، به نظر من در اون صورت زیر بار قرارداد خواهند رفت و زیر بار قراردادی به مراتب خطرناکتر و به اصطلاح متضررتر از قرارداد از جزایر میرن و اون رو قبول میکنن و امتیازات بسیار دیگری را هم پنهانی خواهند داشت. اما با وجود پذیرش این فرض رو در این بذاریم که اونها میپذیرن قرارداد رو و به اصطلاح میپذیرند بیانیه شورای امنیت رو، این به معنای این نیست که احتمالاً آمریکا به اونها حمله نخواهد کرد. چرا؟ به دلیل خیلی ساده که به نظر من البته ساده میرسه. اینها چون در داخل متزلزل هستند، حاضر هستند برای تضمین حکومتشون از زیر همچنان که طبق قرارداد از جزایر مخفیانه با اونها وارد عهد و پیمان شدن، اینجا در این مورد هم پنهانی با اونها زد و بند بکنن اما در ظاهر خودشون رو دشمن نشان بدهن. این دو تا فایده داره. اولا برای ایرانی‌ها فایده است، برای حکومت این فایده داره که میگه ما همچنان دشمن آمریکا ایستاده‌ایم. برای آمریکا هم فایده داره که به تمام کشورهای خاورمیانه میگه این کشورها مواظب باشید، اگه من یک لحظه دستم رو از حمایت شما بردارم جمهوری اسلامی شما رو نابود خواهد کرد. و بنابراین در این صورت برای اینکه به ضوابط پنهانی خودشون یا قرار مدار پنهانی که با اونا خواهند بست مشروعیت بدن، دو جا یا سه جا رو ممکنه از طریق هوایی هم ضربه بزنن یا بمباران بکنن و در اثر این بمباران مردم به سمت وحدت به سوی حکام جمهوری اسلامی پیش میرن. میدونی که چون ملت ما یک ملتیست که حمله خارجی را بر نخواهد تافت، بنابراین در این صورت اگر آمریکایی‌ها دو مورد هم حمله نظامی بکنن، قطعاً به نظر من میرسه که این با توافق ایرانی ها برای اینکه حکومت اونها را تثبیت بکنه و اونها را سر جای خودشون مستحکم بکنه و این با توافق خودشون ممکن این عمل حاصل بشه.
در صورت هم حاکمیت سرکوبگر در داخل و همین تجاوزگر خارجی، هر دو از نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و مردم سالار به شدت وحشت دارند.
قطعا اینجوره. نه تنها الان وحشت، در طول تاریخ حداقل در یک صد سال گذشته هر زمانی که نیروی استقلال طلب کوشش کرده کشور رو به سمت آزادی استقلال پیش ببره، عوامل داخلی وابسته به نیروهای خارجی و خارجی ها متفقا عمل کردن و اون نیرو رو از صحنه خارج کردن.
بله.
همچنان که در زم با دولت ملی دکتر محمد مصدق کردن
کاملا،
و همچنان که در مورد آقای بنی صدر کردن و همچنان که در مورد جنگ کردن و به مسائل دیگه
و بعد از انقلاب مشروطه کردن. بله
بله همین
کاملا. بله بفرمایید جناب.
بعد از این به اصل مطلب.
بله.
آقای بهزاد نبوی در تاریخ 24 دی ماه 59 لایحه ماده واحد و لایحه حکمیت رو به مجلس ایران تقدیم کرد. در موافق مخالف با او بحث کردن. مطرح کردن که چون این لایحه در واقع برمیگرده به قضیه گروگانگیری و قرار داده از جزایر، یک مسئله به خارجی و برای مسئله خارجی طبق به اصطلاح قرار داده مجلس باید اینقدر بحث بکنن تا به بعد تا به یک نتیجه اقناعی برسن، بنابراین کسی نمیتونه بعد جلو بحث را بگیره. اما آقای هاشمی رفسنجانی با قدرت و سلطه‌ای که بر مجلس داشت عنوان کرد که این یک بحث داخلی است و هیچ ربطی به خارج نداره. من نمی‌دونم اگر قرار داده از جزایر بحث داخلی که هنوز ملت ما بابت اون باید جریمه پرداخت بکنه، پس چه مسئله خارجی است؟ در هر حال با یک قیام قرون این که این مسئله خارجی است تصدیق شد مسئله خارجی نیست و بنابراین یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردن و قضیه رو تموم کردن. اما قبل از اینکه این مسائل تموم بشه از آقای بهزاد نبوی خواستن که لایحه رو آورده بود بیاد و در مورد این لایحه و فواید این لایحه برای نمایندگان مجلس صحبت بکنه و اونها رو توضیح بکنه. من الان بعضی از نکاتی که آقای بهزاد نبوی در اون مجلس گفته عنوان میکنم برای شنونده های شما و شما خود قضاوت خواهید کرد که چه جنایتی با همین بحث ها و همین حرکات به ملت ایران واقع شده. آقای بهزاد نبوی به اصطلاح خودش معتقد بود که به اصطلاح معتقد عنوان کرد که این چیزی که الان ما به شما میخواییم تصدیق بکنیم، در واقع میخواییم تصدیق بکنیم که شما اختیار به ما بدید که ما به حکمیت مراجعه کنیم، چون بعضی مخالف حکمیت بودن میگفت استدلالشون هم بود و حق هم با اونها بود گردن حکمیت در اون چهار شرط مصوبه مجلس اصلا حکمیتی نیومده، بحثی از حکمیت نشده. بنابراین شما نمیتونید که مجوز حکمیت از مجلس بگید. در پاسخ به اونا آقای ندوی گفتش که نه، ما فقط میخوایم یه اجازه بگیریم، ممکنه ما ازش استفاده نکنیم. اما شما خیال نکنید که به اصطلاح این کارهایی که ما میکنیم الان داره دولت ریگان، دولت کارتر میره و دولت ریگان میاد. این کارهایی ما داریم انجام میدیم مورد قبول دولت ریگان هم هست. بعد در مجله به اصطلاح بعدها آقای نبوی در مجله سروش مصاحبه کرد و اون موقع در رابطه با این سال که شما با این قراردادی که بستین میلیاردها دلار پول ملت ایران را به جیب آمریکایی‌ها سرازیر کردید، در پاسخ گفت روزی که گروگان‌ها آزاد شدند ما حساب‌های بانکی دقیق نبود، بانک مرکزی آمار دقیقی در اختیار نداشت و ایران مجبور بود که آمار و ارقام آمریکایی‌ها را بپذیره. البته حالا بعد این مسئله بعداً پرداخته خواهد شد که تمام اینها خالی از حقیقته. بانک مرکزی تمام شرایطی که ممکنه بعداً برای اینها پیش بیاد یک به یک در نامه های مستدل آقای نوبری رئیس بانک مرکزی قبل از امضای قرارداد عنوان شده که در بحث‌های بعدی به اون خواهم رسید، بعداً دیگه اون رو به اون نمی‌پردازم.
بله.
مسئله دیگر که در همون روز آقای نبوی عنوان کرد گفتش که ما این جمله ایشونه، ما معتقدیم که اشغال لانه جاسوسی یک عمل پیروزمندانه بوده و که پیروزه های خودش رسیده. بیانیه دولت الجزایر که با موافقت دولت آمریکا نوشته رو مطالعه می کردم. اون را یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی دیدم که یک ابرقدرتی مثل آمریکا این چنین به موضعی کشیده که بیاد و یک چیزی بنویسه ولو این که هیچ کدام اونها را اجرا نکنه. خب اگر قرار یک چیزی رو بنویسه و اجرا نکنه این چه ارزشی برای ملت ایران داره؟ اگر قضیه بر اینه همه دولت ها حاضرن شما هر چی میخواد بنویسید و منافعتون رو بورا بدید، اونا در نوشته به شما میدن که ما چیزی ندادیم. شما اگه حاضر باشید منافعتون رو بدید اونا حرفی ندارن.
شاید اینا شوخی میکردن.
منافع اون رو اونا رو تامین میکنید و اون چیزی رو که به شما دیکته کردن اونها رو اجرا میکنید. حالا بگن در نوشته بگن میکنیم یا نمیکنیم، این چه دوایی از درد ملت ایران برآورده میکنه؟
بله.
مسئله مهمتر از همه این است که بعد از این مسئله آقای نبوی که یکی از مهمترین مسئله عنوان کرد که ما باید این حکمیت رو بپذیریم برای اینکه برای شنونده های شما روشن بشه که اصلاً چرا آمریکایی‌ها ایرانی ها رو به سمت حکمیت سوق دادن. در واقع این ایرانی ها نبودن که تقاضای حکمیت کردن، بلکه این دولت آمریکا بود که آقای رضا نبوی و آقای رضایی رو به سمت پذیرش حکمیت سوق دادن به دو دلیل ساده که الان خدمت شما عرض میکنم.
خواهش میکنم.
برای مذاکره کنندگان آمریکایی روشن بود که وضعیت شرکت ها، بانک ها و کمپانی های آمریکا در یک شورای حکمیت که معمولا در لاحه تشکیل میشه به دو علت زیر بهتر از مراجعه به دادگاه های خود آمریکا. چرا؟ یک، در دادگاه های آمریکا اولین مسئله ماهیت دقیق و حساس قرارهای تأمینه که در این رابطه اکثر دارایی های توقیف شده ایران مربوط به سازمان هایی بود که کمپانی های آمریکایی با اونها قرارداد نداشتن و این مسئله اشکال مهمی برای آمریکایی ها در دادگاه های ایالات متحده به وجود می آورد. این اشکال اول.
بله.
اشکال دوم اصل دفاع از مسئولیت دولتی به موجب قانون مسئولیت دولت های خارجی مصوب 1976 قرار تعمیل قبل از صدور حکم دادگاه تنها در صورتی میسره که دولت خارجی صریحا از مسئولیت خودش صرف نظر کرده باشه و اگر دولت خارجی طبق این قرار طبق این قانون دولت آمریکا از مسئولیت خودش صرف نظر نکرده باشه هیچگاه او رو نمیتونن به دادگاه محکوم بکنن. به این علت این دو تا مسئله بود که دستور لغو قرار تعمیل از دادگاه مسئول شده ایران صریحا صادر شد. طبق اصل دفاع از مسئولیت دولتی مدعیان خصوصی نمیتونستن یک دولت خارجی رو تحت تعقیب قرار بدن، به این معنا که مدعیان خصوصی آمریکایی نمیتونستن دولت ایران رو تحت تعقیب قرار بدن چون قانون خود کشورشون مغایر این اصل مسئولیت بود.
بله.
آمریکایی ها میدونستن که چه میکنن و آقای بهزاد نبوی و دار و دسته چشم بسته عمل میکردن بدون اینکه از حقوق بین المللی و قوانین آمریکایی در رابطه با مسائل حقوقی کمترین اطلاعی داشته باشن. امضا کنندگان قرارداد میگن بعضی آقای نبوی در همون جلسه اونجا هست میگه بعضی قراردادها بود که توسط دولت ایران فسخ شده بود. آنها میگن یعنی آمریکایی‌ها ما غرامت میخوان. ما باید آقای بهزاد نبوی میگه که ما باید یک چیزی بهشون بدیم، باید به اونها بگیم بالاخره یا باید به اونها بگیم غرامت میدیم یا نمیدیم یا حشمیت رو بپذیریم یا یک کاری نظیریم. در واقع نمیدونم آقای بهزاد نبوی طرف شیره یا طرف روباه.
بله.
در واقع به طرفیت از دل آمریکایی ها میگه که ما باید یک غرامت بشون بدیم یعنی چی شدید باید چی رو بپذیریم. برای اینکه برای شنونده های شما روشن بشه که اون قراردادهایی که فسخ شده از چه نوع قراردادهایی، دو نمونه رو براتون ذکر میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه 11 آبان 59 مجلس که در آن شرایط آزادی گروگان‌ها به تصویب رسید چند نموره از قراردادهای فسخ شده عنوان کرد و گفت که در این چهار شرط اعلام شده تکلیف حقوق ما در مورد این قراردادها مشخص نیست، اما از اونجا که قرار نبود بگذارن مسائل پنهانی پشت پرده که همون قرار و مدار با جمهوری خواهان و ریگانیان بود برملا بشه، نه در این جلسه و نه در جلسه تصویب لایحه حکمیت نگذاشتن که مسائل عنوان بشه و مسائل رو ارجاع دادن به یک دادگاه مرزی و طرفین که معمولا دادگاه مرزی و طرفین رو چیه تعیین میکردن؟ خود آمریکایا با توافق ایرانیا. نذاشتن در حال در مجلس مسئله شکسته بشه. از جمله قراردادهایی که آقای دکتر یزدی عنوان میکنه میگه یک حساب تنخواهگردانی در آمریکا مستشار باز شده بود و مستشاران آمریکایی به نام ایران، اما ایرانیا حق نداشتن که از این حساب بردارن، فقط میتونستن پول بیزن به این حساب. مستشاران آمریکایی اون که صلاح میدونستن برای ارتش ایران سفارش میدادن و دولت ایران تنها در اون حساب پول واریز میکرد و حق به امضا و حق برداشت هم نداشت.
بله.
این حساب جمعاً از سال 1968 تا زمان صعود بختیار یعنی 14 آبان یا 15 آبان 1357 جمعاً 21 میلیارد دلار به این حساب دولت ایران پول ریخته بود.
بله.
بختی آقای بختیار روز 14 یا 15 که اصلا دولتی در واقع در کار نبود و طبق قوانین حتی اگر هم دولتی در کار بود و به اجبار یک قراردادی به ایران تحریم میشد، طبق اصل منشور سازمان ملل اون قرارداد قابل اعتنا نبود. با وجود این، در روز 15 و یا 16 که دولتی نبود، با آقای خمینی، آقای مهندس بازرگان رو در همون روز به نخست وزیری منصوب کردند.
بله.
دولت آمریکا با آقای بختیار یک تفاهم نامه امضا کرد که در اون تفاهم نامه اعلان کردند که اون 21 میلیارد دلار رو به 9 میلیارد دلار گفتن پول هست. تازه معلوم نشد که وضعیت اون 9 میلیارد دلار هم به چه شرطی، به چه وضعی، به طوری که آقای دکتر یزدی در اون جلسه عنوان کرد، گفت اون رو هم سنبال کردن.
بله.
بنابراین این یک مورد اختلاف که 9 میلیارد دلاره. بعد آقای دکتر یزدی میگه که دولت ایران 4 نابشکن رو از دولت آمریکا خریده بود به قیمت 3 میلیارد خورده، پول اونها رو پردسته بود و تمام شده بود، این لوازم به ایران تحویل داده نشده بود، مثل آباکس ها و هواپیماهای F-16 که وقتی این قراردادها رو دولت ایران در اون موقع که بختیار هم نه قدرتی داشت نه دولتی بود، چه به اون توافق نامه اون قراردادها رو فسخ کردن، اما پولش رو ایران داده بود. بابت همون دو تا قرارداد که فسخ شده بود و پولش هم ایران داده، 500 میلیون ایران رو جریمه کردن. و این یکی از اون مواردی که آقای بهداد نبدی میگه ما قراردادی که فسخ کردیم بالاخره باید غرامتی رو قبول کنیم یا دادگاهی رو بپذیریم. جنسی رو ایران خریده، تمام پولش رو هم دریافت کردن، جنس رو هم تحصیل ندادن، قرارداد هم یک دولت که در واقع قدرتی نداشته با ضرب و زور آمریکا یا اون قرارداد رو فسخ کرده، حالا بابت این فسخ ما باید جریمه بدیم. آقای بهزاد نبایی هم صحه میگذاره در این جنایاتی که آمریکایی‌ها بر مردم ایران وارد کردن. این یکی از اون قرارداده.
بله.
قرارداد دومش که در واقع فسخ شده بود و جریمه ایران بنا بود پرداخت بشه، با آقای نبدی میگه که خود ما باید قراردادش فسخ شده یا حکمیت رو بپذیریم یا غرامت رو بپذیریم یا یکی شبیه این. میگه وزارت پست و تلگراف با یک کمپانی آمریکایی قرارداد بسته بود برای نصب 900,000 شماره تلفن به مبلغ 600 میلیون دلار. 400 میلیون دلار اون را گرفته و 3,000 شماره نصب کرده بودن که میگه 3,000 که هیچ کدام از اینا کار نمیکرد. و من خودم دستگاه سویچینگ رو که در درگز نصب کرده بودن رفتن دیدن و هیچ کدام از اون تلفن هایی که در سویچینگ وصل میشد کار نمیکرد. من در سال 59 خودم رفتم اونجا رو دیدم. در حال آقای دکتر یزدی هم میگه که هیچ کدام از این 3,000 شماره را که نصب کرده بودن کار نمیکرد. وزارت پست و تلگراف علیه این کمپانی اعلام جرم کرد و شکایت کرد، اما اونها چون پول ایران در اختیار، بخشی از پول ایران رو توقیف کردن و 400 میلیون دلار ایران رو بابت این جریمه کردن. حالا بابت این جریمه ها و این فسخ یک چنین قراردادهایی که ایران هم شکایت کرده و محتملن اگر رئیس بانک مرکزی حذف نمی شد و اون لایحه رو به مجلس نمی بردن، بعدا می تونستن اینها رو به دولت ایران برگردونن. بابت اون میگه ما باید این قرارداد که فسخ شده باید که خود یا غرامت هایی بپردازیم یا زیر بار حکمیت بریم یا یکی شبیه بیم.
بله.
من فکر موارد بسیار زیاده که اگه بخوام همه این موارد رو بگم وقت دردازه کافی نیست و نیازی هم نیستن که تا برانده کسانی که مایل هستن مشروع مطالعه کنن. چندین و چند قرارداد دیگه اومده که از اونها فعلا سرپرازر میکنیم.
بله، هم چماق و هم گوش به فرمان بودن.
دقیقا.
بله.